نیاز داره، خب قانون ما براشون وضع میکنه. یه جاهای نیاز به مسائل مالی داره که ما گفتیم در بودجه دیدیم و حمایت مالی هم برای زیرساخت، ایجاد زیرساخت و دومیش برای حوزه محتوا. خب برای این کارم دیدیم مثلا یکی از قوانینی که روش کار کردیم همین پرداخت حق ترافیک است. وقتی که یک پلتفرمی چشمه ترافیک میشه و تولید ترافیک میکنه و محتوا رو عرضه میکنه و موجب میشه چرخش محتوا ایجاد بشه، خب این صاحب محتوا ترافیک ایجاد کرده. بنابراین مردم وقتی که میان ظرفیت میخرن، پنایوان میخرن، این ظرفیت باید بخشی از پولش بره برای کسی که چشمه ترافیک هست. خب این ایجاد شد در کشور، نبود. این کار خیلی بزرگی است. این کمک میکنه که تولید کنندگان محتوا دلگرم بشن. در صورت یک تولید در دنیا بیش از 8 شغل دور خودش ایجاد میکنه.
بله.
بنابراین تولید کننده مهمه. یه کسی پوستوار میسوزونه خلاصه مطلب تولید میکنه. این هم باید خودش بهره مند بشه، هم کسانی که حوزه تولیدیشون رو پیگیری میکنن، چه مونتاژ میکنن، چه صداگذاری میکنن، چه بسته‌بندی هنری میکنن. خلاصه تولید عرض کردم ده ها شغل در کنارش داره.
آقای سیاه‌گری ببخشید، یک بحثی الان که مطرحه اینه که خب این بودجه هایی که ما داریم اختصاص میدیم یک نظارتی هم باید روش باشه، یعنی اینکه این بودجه ها به هدر نره. بعض مثلا من یه جایی رو میخوندم از قول رئیس انجمن تجارت الکترونیکی که میگفتن چند سال پیش حدود 2500 میلیارد تومان توی یکی از این شبکه‌های اجتماعی داخلی خرج کرده بودن، سرمایه گذاری کرده بودن. بعد خود کسی که حالا سرمایه گذاری کرده بود میگفت که دستاورد زیادی نداشته. من میخوام اینم که این مسئله رو شما چجوری میخواین روش نظارت کنین که این بودجه ها در جای درست خرج بشه، اگر تسهیلاتی داده میشه به شکلی باشه که باعث رشد و پیشرفت بشیم تو این زمینه، یعنی عقبگرد نداشته باشیم و این بودجه ها به هدر نره. من میخوام این بحث نظارتی رو شما چطور میبینین؟
ببینید ما در حوزه فضای مجازی، حالا اعتقاد بنده است، تجارب بنده هم این رو
بله
برای من خلاصه تصویر کرده، ما در حوزه فضای مجازی نباید کمک بلا عوض داشته باشیم.
بله.
حوزه فضای مجازی اگر به معنای واقعی بهش نگاه بکنیم، اول نگاه اقتصادی اون هست. اگر بیزینس پلنش نخونه اون کار نباید انجام بشه. بنابراین آنقدر این حوزه درآمدش بر هزینش میچربه، یعنی درآمدش بالاتر از هزینشه، چون اصلا محیط فضای مجازی محیط نمایی است. ما در خارج از فضای مجازی محیطمون خطی است. یعنی مثلا اگر من امسال ثروتم مثلا آ بوده، سال بعد خیلی تراشکر میشه 2 آ بشه.
بله.
3 آ
بله.
3 برابر بشه، 4 برابر بشه. اما در فضای مجازی توانی حرکت میکنه. پس بنابراین اگر یک پلتفرمی از نظر اقتصادی میگه نمیخونم، باید ببینیم که مشکلش کجاست.
درسته.
ما باید نگاه حمایتی داشته باشیم، تسهیلات بهش بدیم، کمک قانونی بکنیم، زیرساخت براش تا مدتی فراهم بکنیم تا او توانایی اداری خودش رو داشته باشه.
درسته.
وقتی که او غلطک افتاد دیگه مهار نمیشه کرد،
رشد
بسیار بالایی خواهد داشت.
درسته.
در ابتدا کمک هایی باید بشود، نه بلا عوض، بلکه کمک های در واقع مالی و قانونی تا جایی که او رو ما سر خط بکنیم و بیفته در مسیر درآمد و نگاه اقتصادی باید داشته باشه.
حالا من یه
اگر نه، به نظرم میاد که اون پلتفرم حتما معیوبه و مشکل داره و شما هم در دنیا میبینید.
درسته.
کسانی که در فضای مجازی کار میکنن درآمدشون قابل قیاس با کسانی که خارج از فضای مجازی هستن اصلا قابل قیاس نیست.
بله. حالا من با توجه به اینکه شما روی این مسئله خیلی هم بررسی کردین، هم کار کردین، به هر حال مدت‌ها درگیرش بودین، یک سوال فرهنگی هم دارم. اینکه ما بله. بتونیم چطور مخاطب رو اقناع کنیم و قانع کنیم که از این شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنه، این مسئله به نظرم خیلی مهمه. شما این مسئله چطور می‌بینید؟
ببینید ما متأسفانه به اصل موضوع توجه نداریم. ما فکر می‌کنیم مردم ما پلتفرم‌های خارجی رو دوست دارن.
بله.
اصلاً اینگونه نیست. اینی که من میگم با تمام اعتقادم میگم، مردم به خدمات نیاز دارن.
دقیقاً. بله.
و این خدمات باید در دسترس باشه، به قول خارجی‌ها یوزر فرندلی باشه، یعنی کاربر پسند باشه، کاربر با او بتونه راحت کار بکنه. وقتی که ما وارد اپلیکیشن ها میشیم، اپلیکیشن ها برای افراد دارای سواد اندک فضای مجازی هستن ایجاد شده.
درسته.
یعنی یک کسی که فقط آشنا باشه که انگشتش رو به صفحه بزنه و باید بتونه کار بکنه. خب ما بعضی موقع پلتفرممون گونه ایست که مهندس ما هم نمیتونه باش کار بکنه.
آه یعنی خب شما میگین یک چالش این هست، درسته؟
بنابراین باید خدمات در دسترس، روان، راحت، کاربرپسند و به شدت روان باشه.
آه یعنی شما الان میگین روان نیست آیه سیاهکلی؟
اگر خود میخوام، اگر ما خدمات رو این گونه ارائه بدیم، اصلا شما شک نکنید که کاربران میان.
بله.
کاربر خدمات میخواد با کیفیت بالا، با هزینه کم. این چیزیست که کاربر میخواد. اگر ما به این روش عمل بکنیم، چرا مردم سراغ تلگرام میرن؟ واقعا تلگرام یک پلتفرم روانیه.
درست.
با امکانات بسیار بالایی. ما نباید از اینکه او قویه به ترسیم تعریفش نکنیم. نه. واقعا پلتفرم روان و راحتی است. خب مردم هم رفتن سراغش استفاده میکنن. حالا اگر بخواد یکی جایی گزینه بشه، دیگه حد اقلش بود در همون اندازه اون باشه. باید کمک بکنیم تا پلتفرم‌های داخلی هم عیباشون رو برطرف بکنن، روان بشن و خدمات، چون ما خدماتی در درون کشور داریم که اونا ندارن.
بله.
این خدمات رو میتونیم داخل کشور بدیم و بشه. شما مثلا بکن خدمات امور آموزشی، مدارس، دانشگاه‌ها، خب خارج کشور که اینا نداره که. خدمات بانکی او که نداره که.
بله.
پس بنابراین سرویس های خیلی زیادی است که در درون کشور، البته ادارات ما هم باید از خصاصت دست بردارن، خدماتشون رو باید به راحتی در اختیار پلتفرم ها بگذارن. یک نگاه فرهنگی و مدیریتی باید در کشور حادث بشه و ایجاد بشه. همه کمک
این وظیفه این که این ادارات رو به این سمت سوق بده بر عهده کیه؟
اینها رو وزارت آی سی تی، وزارت آی سی تی باید ببین مسئولیت اصلی نمود با وزارت آی سی تی.
درسته.
او باید بیاد وسط، آموزش بده، کلاس‌های متعدد بگذاره، مدیران رو آموزش بده. اگر نشود اون وقت مثلا باید به نهادهای نظارتی مراجعه بکنه، و نشود باید به مجلس و ما نهاد نظارتی مجلس را بیفته. ما هممون باید یاد بگیریم که خدمات کشور ما به سرعت باید بر مدار فضای مجازی ران بشه و فعال بشه. من
گفتم
اگر دیر به جنبیم اونوری ها میدن این خدماتو، چون دیگه خدمات مرز نمیشناسه، هر کس زودتر ارائه بده ماندگار میشه.
اتفاقا در همین زمینه من
آقای سیاهکلی عذرخواهی میکنم به یه موردی اشاره کردن که همه ما باید در این راستا گام برداریم و درستش هم همینه. و جالب حالا اینجاست که مسئولان زیادی تو حوزه مجازی فعال هستن و مسئولیت دارن. مثلا همکاران من تلاش کردن تا ارتباطی برقرار بکنن با پژوهشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات، همینطور وزارت ارتباطات، اما متاسفانه تمایلی نداشتن که در این زمینه گفتگو بکنن و پاسخگو نبودن، حالا به هر دلیلی. اما
منم تاکید میکنم، خودم با وزیرم صحبت میکنم، وزارت آی سی تی میدان داره چون مجریه. ما سیاستگزار در این حوزه رو شورای عالی فضای مجازی میدونیم، قانونگزار رو مجلس میدونیم. اونی که وسط میدان هست باید هماهنگی رو انجام بده و اقدام رو بخشش خودش انجام بده، بخش زیادیش اینی که عرض میکنم مثلا بالای 80-85% کار توسط بخش خصوصی باید انجام بشه.
بله.
البته پاسخشون این بود که ما مسئول زیرساختیم و نمیتونیم در این زمینه گفتگو بکنیم، باید با کسای دیگه ای صحبت بکنیم.
این حرف حتما غلطه. من با توجه به تجاربم عرض میکنم، با توجه به جایگاهی که دارم عرض میکنم، هر کسی این حرف زد در وزارت آی سی تی اشتباه کرده. وزارت آی سی تی مسئول این کاره. ما 10,000 میلیارد تومان بودجه برای این کار گذاشتیم. پس بنابراین نه، این حرف حتما غلطه. حتما ما هم تذکر میدیم وزارت آی سی تی باید میداندار باشه.
بله.
هنرش هم باید این باشه که بخش خصوصی رو به کار بگیره.
بله.
هنرش باید این باشه، نه دولت نباید وارد بشه. کار مردم رو باید مردم انجام بدن.
درسته. حالا به هر صورت در تکمیل فرمایش شما که گفتین که باید روان باشه استفاده از پیام رسان و شبکه اجتماعی، من این نکته هم بگم که بعضی از پیام رسان داخلی هنوز بحث تماس صوتی تصویری که یک
مشکل داره.
آره، مزیت بزرگی برای مخاطب حساب میشه، مشکل داره.
اگه پول لازم دارن کمک مالی بکنه، ولی نه به صورت بلاعوض، کمکی که در دراز مدت او بتونه بده. و این کارو کردیم. شما این پپای ما روزی که راه افتادن، خب این اکثرا منو میشناسن، اینها با 10 تا سرورم را نیفتاده. امروز میبینید اینها چقدر زیر ساخت دارن.
درسته.
این پول از کجا اومده؟ با همین پول مردم ایجاد شده، با پول همین که ما میگیم آقا پهنای ما ارزان هست نمیصرفه. من با آقای وزیر گفتم آقای زارپور، از همین برادرانی که امروز میگن که اینترنت ارزانه نمی صرف گرانش بکنیم، بگید روزی که تو پپ یک شرکتی به عنوان پپ رو انداختید چقدر ثروت داشتید، امروز چقدر ثروت دارید؟
بله.
اگر این پهنای باند قیمتش نمی صرفه، ثروت شما از کجا اومده؟
بله.
شما
بله.
اسکناس چاپ کردید؟
بله درسته. حالا یه بحث دیگه هم هست، این که
ما باید به ولی نعمت‌ها رو خودمون احترام بذاریم.
قطعاً بله.
یه بحث مردم ولی نعمت واسم پول دادن تشکر بکنید، بگید بله. حالا ما می‌خوایم مثلا توسعه بدیم، از مردم خواهش کنید یک کمی هم مثلا همراهی می‌کنن، یک کمی هم قیمت افزایش بدید، اما طلبکارانه حرف نزنیم با مردم، بگیم آقا قیمت نمی‌صرفه. اگه نمی‌صرفه پس این ثروت شما از کجا اومده؟
بله کاملا
می‌شناسم. ثروت ورودیتو نمی‌دونم، الانم می‌دونم چقدر ثروت دارید.
یه بحث دیگه هم اینجا که هست آقای سیاهکلی، این موضوع امنیت هست. ببینید برخی از کاربران به هر حال توی بحث امنیت براشون مهمه دیگه، وقتی از پیام رسانه‌های داخلی استفاده میکنن. فکر میکنم توی این زمینه هم باید کار فرهنگی انجام بدیم، برای مردم توضیح بدیم، براشون تبیین کنیم که در این زمینه مشکلی وجود نداره. شما این بحث فرهنگ سازی و اقناع مخاطب رو چطور می‌بینید؟
بحث اعتماد سازی.
بله بحث اعتماد سازی.
من باز برمیگردم به اصل موضوع. اصل موضوع خدمات، یادمون باشه مردم بابت خدمات میان. مگه الان ما میریم از گوگل از سرویس خارجی استفاده میکنیم نمیدونیم اینا سوء استفاده میکنن؟
چرا؟
همه میدونن. ببین همه مردم میدونن که یکی از راه های درآمدزایی، درآمد ایجاد کردن پلتفرم ها، فروش اطلاعاته.
بله.
دیتا ماینینگ. خب اینا همه میدونن. چرا مردم دوباره میرن اونجا؟ برای اینکه خدمات آنها انقدر بالاست و انقدر روانه که طرف خلاصه عطاشو به لغاش میبرشه، میگه آه این به اون در درست اونجا از من سوء استفاده میکنه، ولی این ور رو من دارم.
بله
متوجه شدید؟ بنابراین من اعتقاد دارم اگر میخوایم مردم ما بیان تو پلتفرم های ما باید خدماتشون عالی باشه، خدمات کم نظیر داشته باشن، خدمات یونیک داشته باشن.
درسته.
خدمات ویژه داشته باشن.
درسته.
مردم میان. اصلا این رو من نمیگم، تمام اندیشمندان حوزه فضای مجازی میگن، میگن تنها راه تجمیع محتوا و مشتری و کاربر ارائه خدماته.
بله
اصله. بله در کنارش هم باید فرهنگ‌سازی بکنیم، نهادهای امنیتی باید
بگم آقای الفت نصرم
مدابعه در واقع اطلاعات مردم هستن، اطلاعات شخصی مردم هستن. نهادهای امنیتی ما باید بگن اگر کسی خلاصه ناخونکی بخواد بزنه به اطلاعات شخصی مردم انگشتش رو قطع می‌کنی.
این خیلی مهمه، این
بله،
اطمینانی که به مخاطب بدین خیلی
مردم باشیم، نه که مردم بترسن بیان رو پلتفرم ما.
بله
اینا باید با قدرت انجام بشه و بعدش هم نشان بدیم اگر کسی سوء استفاده کرد از اطلاعات شخصی مردم در انظار برخورد بکنیم تا مردم مطمئن بشن که حکومت جدی است و جدی هم هست واقعا در این زمینه. ما مدافع حقوق مردم، مدافع اطلاعات شخصی مردم هستیم و نباید بگذاریم احدی از اطلاعات شخصی مردم سوء استفاده بکنه، چه دولتی چه غیر دولتی، فرق نمی کنه. اینها بحثایی است که باید مدام در رادیو تلویزیون گفته بشه، در عمل هم مردم ببینن. دقت کردید؟ اینا شدنی است. مردم ما مردم خوبی هستن، متوجه هستن خدمات ما خوب ارائه میشه، مردم میان. اگه
بله
پلتفرم ما بتوانن کسب و کارها رو روان بکنن چرا نباید بیاد؟
بله.
خب مردم میدونن که خلاصه اتفاقات امنیتی ممکن در کشور بیفته، در تمام دنیا. شما می در امریکا هم وقتی که اون اعتراضات شد اینترنت رو بستن.
بله
در روسیه بستن، در اروپا همینجور. طبیعیه، چون امنیت عالی ترین سطحی است که همه برای او تلاش میکنند، بنابراین همه چیز رو فدای امنیت میکنن تا امنیت برقرار بشه.
بله.
انسان ها جان خودشون رو میدن تا امنیت برقرار بشه. اینترنت که جای خود داره.
بله.
همه اینو میدونن که اگه با پلتفرم خارجی کار بکنن یه روزی مسئله امنیتی ممکنه کسب و کار رو به هم بزنه.
بله.
عقل سلیم میگه من برم جایی فعالیت بکنم که همیشه امنیت وجود داره.
بله. حالا امیدواریم که همونطور که شما گفتین هم بحث خدمات گسترش پیدا کنه و روانسازی صورت بگیره به تعبیر شما، و همین بحث فرهنگسازی برای جذب کاربران به
حریم خصوصی. بله، پرایوسی
حریم خصوصی. بله اینها به هر حال بحث اقناعی دیگه که انشالله مجلس شورای اسلامی هم حتی میتونه تو این زمینه به ویژه کمیسیون فرهنگی اونها ورود کنن. یعنی
من فکر کنم اصلا این یک مبحثی است که شما مدام روش کار بکنید، یعنی از شورای عالی فضای مجازی، از وزارت ICT، از وزارت اطلاعات، از نهادهای با حساب
به شرط اینکه پاسخگو باشن بیان خودشون
حالا باید بشن. ببین اینا چیزایی است که به ما بگید ما در مجلس در هر صورت ما کارمون نظارتی است، ما حتما برخورد میکنیم اگه نهادها همکاری نکنن. ما باید هممون وارد بشیم.
ببین الان بحث اعتماد سازی که ما الان گفتیم و بعد وزارت ارتباطات میومد روی خط و دربارش توضیح میداد برای ما، ولی این کارو انجام نداده.
شما اگر واقعا من دارم میگم، من خودم در اصل ریشم صدا و سیمایی، من معتقدم اگر همکاری نکردن یک نامه بزنید به کمیسیون اصل 90 مجلس.
بله
ما اینجا پیگیری میکنیم و برخورد میکنیم با اون نهادی که همکاری نمیکنه.
بله دست شما در نکنه، لطف کردید.
خیلی متشکریم جناب آقای لطف‌الله.
صحبت‌های ما با به فعل
نه اتفاقا خیلی خوب بود و این نکته آخرتون هم خیلی به نظر من مهم بود.
خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای لطف‌الله سیاه‌کلی، نماینده محترم مردم قزوین و عضو کمیسیون صنایع و معادن، که در این گفتگو شرکت کردید و به نکات مهم و حائز اهمیتی اشاره کردید. سپاس فراوان، متشکرم.
خانم استخطار، من یک نکته بگم درباره اهمیت فضای مجازی که مقام معظم رهبری میفرمایند. اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم، رئیس فضای مجازی کشور میشدم، که این صحبت ایشون نشون میده که چقدر مدیریت فضای مجازی اهمیت داره و به هر حال باید به اون پرداخته بشه.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای فرخی. همه این حرفها و مباحث برای این هست که ما بتونیم در راستای داشتن کشوری آرام و آباد گام برداریم، با این امید که بتونیم در این مسیر حرکتی بکنیم.
ایران سرای ما تو عزیزی، برای ما خاک هنروران مهر تابان به خاوران دیار پاکان سرای نه حقیقت ما چرای
در این برنامه به بررسی ابعاد مختلف حمایت از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی پرداختیم. امیدواریم که تا به اینجای برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. شما میتونید این برنامه را علاوه بر شبکه رادیویی فرهنگ برای موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، روی برنامه‌های کاربردی شبکه اینترنتی ایران صدا هم ببینید و بشنوید. این برنامه روزهای دوشنبه ساعت 10:30 تا ساعت 11:30 از رادیو فرهنگ تقدیم حضورتون میشه. آقای فرخی در ادامه در خدمتتون هستیم.
بله، فکر کنم چقدر وقت داریم؟ فکر کنم
به پایان برنامه چیزی کمتر از 10 دقیقه زمان.
کمتر از 10 دقیقه. آقای الفت نسب، خب حالا با توجه به همه صحبتایی که مهمان تلفنی برنامه مطرح کردن و اینکه به هر حال شما یک نماینده بخشی از کسانی هستین که از طریق فضای مجازی دارن کسب و کار میکنن، من میخوام از شما بپرسم که خواسته اونها برای اینکه به سمت پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی بیان چی هست دقیقاً، اگر ما بخوایم به صورت یک موردی بیشتر جزئی‌تر بپرسیم و مورد بررسی قرار بدیم.
اولا که من تشکر کنم از آقای سیاه‌کلی، حرفای خوبی رو زدم.
بله.
امیدوارم که در مجلس بتونن این موضوع رو پیش ببرن. نکته بسیار مهم همونطور که عرض کردم خدمتتون، تجمع کاربران هست. یعنی ما به دنبال فضایی هستیم که تعداد کاربران اونجا بیشتر باشد. اولا سیاست حاکمیت تو این خصوص باید مشخص باشه چه تعداد پیام رسان قراره که در کشور باشه. امروز فقط 5-6 پیام رسان خود من میتونم نام ببرم، با اینکه حالا
این فضای رقابتی اتفاق
تخصصی من نیست، این تعدادش رو باید مشخص بکنم. و بعد عرض کردم باید برای کسب و کار جذابیتی به وجود بیارن که من هم بیام اونجا. حالا سری کسب و کارهای رسمی داریم که وبسایت دارن، دارن فعالیت میکنن، به نظرم میتونه یه سری مشوقهایی در نظر بگیریم که اونها هم بیان مثل اینکه در جای دیگه پیج دارن، اینجا هم پیج داشته باشن. اصلا به زور نمیشود کاری رو انجام، باید ایجابی باشد. دو، افرادی که حالا در پلتفرم های غالب کسب و کار دارن، اونها باید ترغیب بشن. همین امروز باید اونها رو ببینیم و براشون برنامه‌ریزی داشته باشیم و بگیم چه شرایطی و چه اتفاقی بعد از به هر حال این روزها براشون خواهد افتاد. تصور من اینه که همطور که جناب سیاه‌کلی هم گفتن، موضوع خدمات و ارائه خدمات در حالا پیام رسان‌ها اگر تسهیل بشه، به نظر من یک اتفاق خوبی اون تجمع رو میتونه ایجاد بکنه. من به دنبال تجمع هستم. معافیت مالیاتی هم بحث بسیار مهمی بود که خدمتتون عرض کردم. رو حوزه های دیگه مثل لوجستیک هم عرض کردم خدمتون، ولی اینها باید توامان باشه، باز هم تکرار میکنم، برای زمان خاص نباشد و در کنار این که واقعا اجازه بدیم مردم خودشون انتخاب بکنن.
که همون بحث خدمات انتخاب رو تسهیل میکنه. خیلی متشکریم از شما جناب آقای رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی. به جناب آقای فرخی، از اونجا که زمان زیادی هم به پایان برنامه باقی نمانده، جنبندی شما رو بشنویم از موضوع و
خب تو این برنامه ما سعی کردیم چالش ها رو اول بررسی کنیم و بعد اینکه باید چه بشود تا پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی بهشون اقبال بیشتری صورت بگیره. بحثی که مطرح کردم، مهمان تلفنی برنامه و مهمان حضوری برنامه، بحث اول بحث خدمات بود، گسترش خدمات. بله. بحث دوم بحث حل برخی مشکلات و مسائل زیرساختی، مثل همون تماس صوتی تصویری که گفتیم باید بهتر بشه تا اون خدمات
دقیقاً
طرح تصویری که باید انجام بشه.
بله.
و در نهایت بحث فرهنگ سازی و این که مخاطب اقناع بشه به استفاده از پیام رسان‌های بومی و بتونیم به سوالاتش در این زمینه پاسخ بدیم، بحث همین حریم خصوصی و اینها. یعنی این 4-3 مورد به نظر من اگر انجام
خیلی
بشه،
خیلی اهمیت داره، خیلی برای
خیلی اهمیت داره، همشون ببینید.
و یه چیزی هم که هست آقای فرخ، این زمان تولد هر برنامه کاربردی میتونه خیلی مهم، یعنی اگر در یک شرایط مساعدتر اینها معرفی بشه، میتونه این عرصه رقابتی رو برنده بشه.
اتفاقا من تو بحث نتیجه گیری میخوام اینو بگم که ما این پیام رسانهای داخلی خیلیشون 3-4 سال متولد شدن، ولی مسئله اینجاست که با اومدن و رفتن دولت ها سیاست های حمایت از اینها تغییر کرده و مثلا اگر ما 3-4 سال پیش که این پیام رسانها و شبکه های اجتماعی که شکل گرفته بود، اگر با همین رویکرد امروزمون ازشون حمایت قوی انجام میدادیم، شاید خیلی خیلیاشون الان حرفای خیلی بیشتری برای گفتن داشتن و از همه مهمتر
سرمایه‌گذاری.
بله.
و مخاطب بیزینسی اگه بخوای حمایت بیزینسی.
بله.
ازش
اصلا مخاطب خیلیشون نمیشناسه. ببینید مخاطب خیلیشون نمیشناسه. خیلی از اصلا پیام رسان و شبکه‌های اجتماعی در گذر زمان سرمایه اجتماعی خودشو جمع میکنه، یعنی مخاطب میشناسه که مثلا فلان پیام رسان هست و من مثلا بعد 1-2 سال که متولد شده میره عضو این پیام رسان میشه، عضو این شبکه اجتماعی میشه. در همه جای دنیا اینطوریه. یعنی اگر من همین دارم بخوام بگم، باید سیاست هامون از همین امروز به سمتی بره که حمایتمون از این پیام رسان ها، تبلیغاتمون برای اینها و اقناع سازی مخاطب برای استفاده از این پیام رسان ها مداوم باشه. یعنی ما یک برنامه 10 ساله داشته باشیم برای اینکه مثلا 5-6 تا پیام رسان داخلی و شبکه های اجتماعی که ما داریم به مخاطب شناخته بشه و در طول این 5-6 سال اینا سرمایه اجتماعی جمع کنن، به قول آقای الفت نسب کاربران بیشتری جذب کنن که بتونیم به یک بازار مهم و برجسته اون حالا هر کدوم که می‌خوایم تبدیل کنیم. به هر حال در بحث نتیجه‌گیری این چند مورد هست و امیدواریم که همونطور که آقای سیاه‌کلی هم گفتن، در برنامه‌های بعدی اگر ما خواستیم بریم به سراغ بررسی حمایت از شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها و موضوعاتی که در این باره مطرح است، مسئولان به ویژه در وزارت ارتباطات پای کار باشن، روی خط بیان، به سوالات ما پاسخ بدن. امروز خیلی از سوالات، مثلا آقای سیاه‌کلی خیلی از سوالات رو پاسخ دادن، ولی واقعا خیلی از سوالاتی که ما امروز داشتیم و باید از مدیران و مسئولان وزارت ارتباطات میپرسیدیم که روی خط نیومدن. حالا امیدواریم انشالله در آینده این اتفاق بیفته و ما سوالاتی که داریم و که کمک میکنه به اقناع ذهن مخاطب برای اینکه از پیام رسانا و شبکه‌های اجتماعی استفاده کنه، شبکه‌های اجتماعی بومی استفاده کنه، خیلی به هر حال کارساز حضور اونها در
خیلی متشکریم از شما جناب آقای فروخی کارشناس برنامه، جناب آقای رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی، همینطور تشکر می‌کنیم از جناب آقای لطف الله سیاه کلی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، نماینده محترم مردم قزوین و عضو کمیسیون صنایع و معادن که همراه بودن با این برنامه در مسیر پیشرفت. امیدواریم که مجموعه این مباحث مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا هفته آینده ساعت 10:30 همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
شرکت پارسنیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارسنیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارسنیکان.
فناوری
درخشان،
تنفو
درخشان،
طراحی
درخشان،
درخشان
شیره،
خدمات مادام العمر
شیره
درخشان میماند. شیرالات و لوازم آشپزخانه درخشان، شیرالات و حود و گاز درخشان.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه ها رو بیار، کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا بلش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب‌های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا توانسته است باتری‌های پر